أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 7 و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه. کافرین میگن که چرا یه آیه از پروردگارش بر این پیامبر نازل نمیشه. انما انت منذر ولكل قوم هاد. ای پیامبر شما منذر هستی و هر قومی هم یک هادی دارن. بهانه هایی که مخالفین می آوردن تو قرآن زیاد تکرار شده. گاهی بهانه می آوردن که یه معجزه بیار تا ما ایمان بیاریم. یه بار می گفتن ماه دو نیم کن دیگه ما ایمان میاریم. یه بار می گفتن شطور از کوه بگو دیگه ما ایمان میاریم. درخت بگو بیاد جلو. هر دفعه یه چیزی می گفتن. این معلومه که وقتی تکرار شد بهانه ها، اگه بخواد پیامبر هر خواهش که اینا میگن انجام بدن، اون حالت طبیعی کار خارج میشه و بنا نیست پیامبر با معجزه وادار کنن اینها رو که ایمان بیارن. این سلب اختیار میشه. گاهی معجزه نشون میدن که بگن من با خدا ارتباط دارم، قدرت خدا پشت منه. دیگه وقتی یک کسی 5 تا 10 تا 100 تا معجزه دیده، چرا دوباره میگه 101 بگو؟ جوابش اینه که خود چرا اون 101 که دیدی ایمان نیاوردی؟ چرا اون 90 تا که دیدی ایمان نیاوردی؟ و از این بهانه ها خیلی هست تو آیات مختلف. گاهی وقتا هم بهانه‌شون سر این بود که میگفتن اگه واقعا راست میگی عذاب بگو همین الان بیاد نازل بشه. و اگه عذاب نازل بشه، آیه قرآن میگه که اگه بخواد مرتب با درخواست این عذاب نازل بشه، دیگه دابه‌ای بر روی کره زمین باقی نمیمونه، یعنی هیچ جنبنده‌ای دیگه نمیمونه. اون مسئله اینه که باشن جانداران رو زمین. صرف که این تقاضایی کرده عذاب نازل بشه، حالا خداوند عذاب نازل بکنه برای اینکه برسونه که من میتونم یه همچی کاری بکنم. و این مثل میمونه که بچه به پدرش بگه که مثلا راست میگه خب منو بکش، منو چیکار بکن؟ خب مسئله کشتن بچه نیست. این معنیش نیست که اگه این پدر بچه رو نکش نمیتواند بکشد. این که بحث سر این نیست که مصلحت نیست. حالا مصلحت مثلا تو عذاب الهی اینه که در فلان تاریخ عذاب نازل بشه، مخالفه میگه اگه امروز عذاب اومد من میفهمم که تو راست میگی. نیمد نه، خدای متعال که به بهانه افراد نمیاد مصلحتشو عوض بکنه. و اینا زیاد بوده. حالا نکته ای که توی آیه میبینید اینه که کفار وقتی حرف میزنن خدا خطاب به کفار نمیکنه، چون اونا لائق نیستن مخاطب پروردگار قرار بگیرن. یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه. حالا جواب اونا رو خدا نمیده، روشو میکنه به پیامبر، میگه انما انت منذر. با پیامبر حرف میزنه و یک نوع وهن به اونهاست که اونها لائق نیستن خداوند با اونا سخن بگه. و نکته آخری هم که تو اینجا میبینید بحث انما انت منذر ولکل قوم هاد. خیلی این آیه زیباست. این قسمتش به پیامبر میگه شما منذر هستید و تمام انسانها همه اقوامها یک هادی دارن. هادی همون امام معصوم علیه السلام میشه. و این آیه اشاره به اینه که امامت دیگه ادامه داره تا نسل انسان که هست. از جمله امروز هادی ما کیست؟ به کل قوم هاد. ما هم یه قومی هستیم، هادی ما معلوم شد امام ما حیه طبق این آیه شریف. و نمیشه نباشن، هادی اصلا وجود نداشته باشه. همچنین از آیه میفهمیم که پیامبر منذرن، نگو پیامبر هادین. خیلی جالبه که از جهت روانی مخالف رو ابتدا باید انذارش بکنید، بعد او رو هدایتش بکنید. پیامبر نمیتونستن ابتدا هادی باشن، تأثیر نداره. هادی هم هستن، نمیگم هادی نیستن، هادی هستن، اما کارشون انذار، با انذار هدایت میکنه. من مثال ساده بزنم، شاید اتفاق افتاده باشه، بچه‌ای که دارن شیطونی میکنن، داد فریاد، شما نمیتونید اونا رو هدایتشون بکنید، هرچه نصیحتشون بکنید هیچ اثر نداره. اما راهش اینه دستونو بیارید بالا سرش، الان زن تو سره، یه انذار که بکنید این کلشو میره کنید ساکت میشه، تا ساکت شد حالا نصیحتش بکنید، نصیحت داره. این همینه که اول انذار است بعد هدایت. لمش هم اینه، یعنی ریشه روانشناسی هم عرض بکنم که چیه. تو لحظه که بچه داره بازی میکنه نفسش حاکمه و عقلش صفره یا عقلش خیلی کمه، و شمایی که میخواد نصیحتش کنید میخواد با عقلش حرف بزنید، خب عقل تو الان کار نمیکنه. اما دسته که بودید بالا سرش که الان میزن تو سرت، یه انذار که کردید این از نفسش دست برداره، یه مقدار نفس کم میشه عقل میاد بالاتر. مشابه این تو بحث کسیست که غضب یا شهوت داره، اونم همین، تو اوج غضبه ای کسی دارد فوش میده داد فرا، شما اگه تونستید نصیحتش بکنید نمیتونید، اگه نصیحتش کردی یه توهینم به شما میکنه. اما اگه اون لحظه شما بتونید تهدیدش بکنید، همون که داره داد فریاد میکنه، اگه تهدیدش کردید دست از غضبش برداشت، بعد میتونید نصیحتش بکنید. تو شهوت هم همینطوره. بله، تشویقی که حاکم تو ذهن مخاطب باشه، اینو داریم میگیم. اگه حاکم نبود همین غضبناک، شما نمیتونید تشویقش بکنید، با تشویق نمیتونید، چون تشویقا با عقلش میخواید حرف بزنید نمیشه. تو شهوت هم همینه، یکیسی تو اوج شهوته دیگه تونستید نصیحتش بکنید نمیتونید، این عقلش الان کار نمیکنه، این فقط شهوت را نمیخواد بکنه چون نمیفهمه. حالا یه حال این یه نکات خاصی است که بحث انذار و هادی، اول انذار است بعد هدایت، برای لجوج معاند اول باید انذار بشه، اگه تهدیدش کردید از عذاب الهی ترسوندیدش و گفته عذاب الهی اینه مشکل پیدا میکنه، وقتی که یه مقدار عقل شروع کرد کار بکنه حالا هدایتش بکنه. الله یعلم ما تحمل کل انثى، خداوند میداند اون چیزی که هر انثایی حمل میکنه، و ما تغیظ الارحام، اون چه جذب میکنه ارحام، اینا را میدونه، چون نطفه ای که تو رحم واقع میشه رحم او رو جذبش میکنه و بعد یواش یواش این روش پیدا میکنه که لذا دنبالش میگه. و ما تزداد، بعد از که جذب میکنه بعد زیاد میکنه این نطفه رو، کم کم یه بچه بزرگ میشه، همه اینا رو خداوند میدانه. و کل شیء عنده به مقدار، این آیه هم علم خدا به جزئیات ها میرسونه، چون یه بحثی از تو علم کلام که آیا علم خدا تو کلیات هست یا جزئیات هم هست، یه بحث دیگه هم هست که آیا قبل از وقوع میداند و حین وقوع چی میدونه یا نه. این آیه حین وقوع رو دارد میگه، یعنی مشکلی که نیست، فقط اشکالی که بعضی تو علم کلام مطرح میکنن اینه که حین وقوع اگه علم داشته باشه ذات خدا محل حوادث واقع میشه، چون هم تو مثلا یه فیلم است که دارد میره جلو، لحظه به لحظه منم دارم نگاه میکنم، لحظه به لحظه علم من عوض میشه، پس ذات من داره عوض میشه، محل حوادث واقع شده. و جوابش اینه که معلوم داره تغییر میکنه، معلوم داره تغییر میکنه، ذات شخص عالمی هست که تغییر نمیکنه، که عالم است به معلوم، معلوم داره تغییر میکنه میره جلو، و این اشکال نیست، ذات خدا که محل حوادث واقع نمیشه. اگه کسی خواست اشکال بگیرد، ما تو قبل از وقوعش هم همین اشکالو میگیریم، میگم قبل از اینکه این فیلم نشون داده بشه قبلش مثلا خدای متعال میدونست، اونم میدونه که چی، میدونه که این لحظه به لحظه فیلم عوض میشه، میدونه لحظه به لحظه مثلا ما که صحبت میکنیم صحبتمون کلامش عوض میشه، اونا رو خدا میدونه چی. حالا اون یه بحث دیگه است، اتحاد عاقل و معقول، عاقل و معلوم، بحثش با این تفاوت میکنه. این ذات خدا محل حوادث، این یه بحثیست الان دارم فقط اشاره میکنم، میخوام واردش بشیم خیلی حرف باید بزنیم. خب میگم ذات خدا عوض نیست، اصلا اون ترکیب توش نیست، ذات بسیطی است که ما نمیتونیم درکم درست بکنیم. معلومه داره تغییر میکنه، اما نکته مهمی که اینجا باید بهش توجه بکنیم،
خدا
با علم 5 تا پرگامان، ولی الان خدا با علم 6 تا پرگامان، یا 4 تا. خیلی خوب، حالا این قبل و اینش چه تفاوتی میکنه؟ 4 تا. خب قبلش هم خدا این علم داشت، قبل از وقوع هم میدونست که آینده 4 تا میشه، بعد 3 تا میشه. اون چی میگه؟ چرا نداره؟ نه، قبلش میدونست، همه رو با هم میدوند، یک شکل نمیدونست که میداند قبل از وقوع میدوند که دقیقه 5 و 5 تا، دقیقه بعد 4 تا میشه، دقیقه بعد 3 تا میشه، قبل وقوع هم میدونه. اگه بناس ذات محل حوادث واقع بشه، قبل وقوع هم همینه. حالا این جواب نقضی است من دارم میگم، یعنی تو جواب نقضی میدونید اشکال اضافه میشه، باید مسئله رو حلش بکنید. آقایونی که دارن میگن توجه به این نکته ندارن، میگن قبل از وقوع اشکالی نداره، اما حین وقوع اگه علم به جزئیات پیدا کنه، ذات خدا محل حوادث میشه. جوابش اینه که قبل وقوع هم همینه. این جواب نقضی است. اما جواب حل اینه که معلوم داره تغییر میکنه، نه ذات خدا. ذات خدا یه امر بسیطی است، چیزی نداره. اما چیز مهمی که اینجا هست، این کل شیء عنده به مقداره. این خیلی آیه قشنگی است. تمام چیزها نزد خدا به مقدار است. یعنی اندازه اینها یهو نگید بیکش و پیمون داره بارون میاد، گفت زیاد که میشه میگه او دیگه عدد بار از دست خدا هم در رفته است. مثلا بعضیا شوخی میکنه چی در رفته بند خدا، هر یه دونه قطره او معلومه، یه دونه قطرش. یه مقدار دقیق تر بگم، حجم قطره که چه مقدار باران بیاد پایین، قطرش کوچیک باشه متوسط، تمام اینا مشخص. روایت داره در هر شهری تعداد قطرات باران هر سالش با سال بعدش یکیست. مردم وقتی معصیت میکنن کم و زیاد میشه، ولی تو تعداد قطراتش هم یکی. و ما ننزله الا به قدر معلوم. اینا تو خیلی آیات اومده این نکته. حالا اگه این نکته رو شما بیاید تو مسائل معنوی بیاریدش که به درد ما تلوا میخورد، چقدر عالی میشه. یعنی بدونیم که ما یه یا الله که میگیم بی جواب گذاشته نمیشه. گاهی خیال میکنیم میگیم یه دعا خوندیم و نتیجه نداشت. دعا خوندیم، مگه میشه عمل بی نتیجه باشه؟ بنده خدا یه یا اللهش بی نتیجه نیست. پایین ترشو بگم، یا الله هم نگو، به زبان هیچی نگفتی اما تو فکر یه توجه به خدا پیدا کرد، یقینا مزدش هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همینه معناش. یه جا دیگه میگه فتیل، در حد اون نم چیزی که رو حسه خرماست، اون نقطه سیاه وسط خرما یا اون پوسته نازک روش، گفت هرچی بشه تمام اینا دقیق است نزد خدا. حالا شما بیاید کوچکترین احسانی به یه کسی بکنید، کوچکترین، بیارید ریزش بکنید، یه سنگ رو بذارید کنار کوچه که شاید به پا کسی بخوره، معلومه نیست حالا به کسی بخوره یا یعنی چند سال هم بمونه آخر به پا کسی نمیخوره، شاید. کوچکترین احسانی رو به یه مورچه بکنید، اگه خودتون رو تو دایره این آیه شریف قرار دادید ببینید چی میشه. اون وقت است که مؤمن حتی فکرش هم نورانیه، مثل این کفار نیست که حالا گاهی وقتا تو خوده شهرمون هم برخورد میکنیم با بعضی ها که آدم های ناجنس ها همه رو به کیش خود میپندن، یعنی آدم های کثیفی که سوء ظن به همه دارن، گاهی ما هم که برخورد میکنن همش میگه نه این تو فکر مثلا خیانت است، تو فکر چی که تازه خودشو نشون میده چیکار است. مؤمن همیشه داره خدمت میکنه، اون وقتی هم که نمیتونه تو فکر خدمت، اون وقتی هم که مریض شده میگه دکای سالم بودم باز خدمت میکنه. آدم شرور هم مثل آمریکا همیشه تو فکر خیانته، یا داره خیانت میکنه یا تو فکره، اون وقت هم که نکرده نتونسته، حالا بتونه باز خیانت شده. حالا این به درد بحث ما خیلی میخوره. کوچکترین درس بخونیم، کوچکترین خدمتی بکنیم، نمیدونم کوچکترین یه پلک چشم باز و بسته بکنیم، اگه اینو فهمیدیم کل شیء عنده به مقدار، آیه شریفه چه میگوید؟ یعلم خائنة الاعیان و ما تخف الصدور. این چشم خیلی آسونه، یه نگاه میدازد اونور عمدن نگاه به حرام میکنه، این خیانت اعیان خداوند میده، ولی خیلی کمه. و ما تخف صدور، میگه حالا چشم میدم یه برابر نکن، تو دلت که یه چیزی هست، آنچه را صدور مخفی میکند اونا را هم خدا میدانه، حالا هر چه میخواد مخفی بکن. و همه اینا را شما بدونید در محضر امام زمان علیه السلام حاضره. یعنی چی میشه؟ ما که بلخه ادعای سربازی ها دارین خیلی فرق میکنه با اون سربازایی که تو پادگانن، همچه که رئیسشون میاد بلا همچه تا اون قد یه دست میزند، اما شما تو اتاق تنها دارید دعای عهد میخونید بلا همچه دست میزند سرتون تعظیمون. وقتی میگید کل شین اندهو به مقدار، اینه که فرق نمیکنه، همیشه خودتون در محضر امام میبینید.